با برنامه ساعت 5 عصر از رادیو سودی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرین. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه برایتان در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه در قندهار میگیم. این انتخابات در قندهار پس از یک هفته تاخیر امروز برگزار شد. با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم صحبت کرده ایم. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. انتخابات ولسی جرگه افغانستان با تأخیر یک هفته امروز در ولایت قندهار برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده است. در حمله هوایی نیروهای افغان در غزنی به شمول جنگجویان پاکستانی چندین شورشی مسلح کشته شدند و سران ترکیه، روسیه و فرانسه مسائل مربوط به سوریه را امروز به بحث میگیرند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ولایت قندهار که قرار بود ساعت 4 پس از ظهر خاتمه یابد، بنابر حضور مردم در صفها تا ساعت 5 دوام کرده است. این انتخابات بجز از ولسوالی های معروف و نیش در 15 ولسوالی دیگر قندهار برگزار شد. 111 نامزد که در آن 13 نامزد زن شاملند، برای 11 کرسی ولسی جرگه از قندهار رقابت دارند. وزارت دفاع افغانستان در جریان روز گفت که بیش از 5000 نیروی افغان به خاطر تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه در قندهار گماشته شدند. در جریان برگزاری انتخابات ولسی جرگه در این ولایت از برخ بی‌نظمی ها نیز گزارش شد. باز نشدن مراکز رای‌دهی در وقت تعیین شده آن، مشکلات تکنیکی در سیستم بایومتریک و مداخله نیروهای امنیتی در انتخابات از جمله شکایاتند که تاکنون در این انتخابات ثبت شده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده شده است. سید عفیزالله هاشمی سخنگوی کمیسیون امروز به خبرنگاران در کابل گفت
انتخابات ریاست جمهوری تقویم از او آماده شده. امیدوار هستیم که در می هفته با مطابق قانون با احزاب سیاسی و جریان‌های سیاسی و ائتلاف‌های بزرگ همچنان با ناظرین ای شریک ساخته شود، همچنان با کمیسیون محترم شکایت ای شریک ساخته شود.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اواخر ماه عمل سال 1398 خورشیدی برگزار می شود. در نتیجه انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در میدان شهر مرکز میدان وردک به شمول یک پلیس 6 تن کشته شدند. مقام‌های محلی میگویند این انفجار امروز صبح در نزدیک یک مرکز پلیس رخ داد که در آن 31 تن دیگر زخم برداشتند. محمد سالم از غرخیل، رئیس ریاست ساتامه میدان وردک، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر کشته و زخمی شده ها این رویداد افراد ملکی اند. او گفت
ایش پاک کسان خپل ژوند د فرقه ایده یو د کسان ټپیان درو، هغه کې ټپیانو کې یو خزینه هم ده او نور نور ماشومان او سپینګیری پکې نشته. سر یا ځوانان دي متاسفانه دي کې یو کس نظامی شي.
مسئولیت این رویداد را گروه طالبان به عهده گرفته و ادعا کردند که در این حمله جان ده ها نظامی افغان را گرفتند. مقام های افغان میگویند در اثر حمله هوایی نیروهای افغان در ولایت غزنی 13 جنگجوی طالب کشته شدند که در میان آنها 8 جنگجوی پاکستانی شاملند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت این جنگجویان طالب دیشب در ولسوالی گیلان این ولایت هدف قرار گرفتند. آقای نوری افزود که در این حمله هوایی به افراد ملکی آسیب نرسیده. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میگوید با رد این خبر گفته است که به جنگجویان گروه طالبان در غزنی آسیب نرسیده است. اکنون هم از منطقه و جهان. رهبران ترکیه، روسیه و فرانسه امروز در مورد مسائل امنیتی و سیاسی در مورد سوریه بحث میکنند. این نشست قرار است در شهر استانبول ترکیه برگزار شود که هدف آن دریافت یک رای حل سیاسی دراز مدت برای خاتمه جنگ داخلی سوریه است. در 7 سال گذشته در جنگ های داخلی سوریه تا کنون بیش از 400 هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر مجبور به فرار از مناطقشان شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار است از ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون رؤسای جمهور روسیه و فرانسه و همچنان انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میزبانی کند. انتظار می رود که آنها از تامین آتش بس در ایالت شمال غربی ادلیب حمایت کنند. و جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده به رهبران عربستان سعودی گفته که روسیه نمی تواند جایگزین آمریکا در شرق میانه باشد. آقای متیس امروز در ماناما در پایتخت بحرین در یک نشست گفت حضور روسیه در منطقه نمی تواند جایگزین تعهد دراز مدت پایدار و شفاف آمریکا در شرق میانه شود. وزیر دفاع آمریکا گفته است که فرصت طلبی و تمایل مسکو به نادیده گرفتن فعالیت‌های جنایتکارانه رژیم اسد علیه مردمش نشانه از عدم پابندی تعهد صادقانه آن به اصول اخلاقی می باشد. پایان سرویس خبری.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدین. این هم فهرست برخی از مطالب و گزارش های این برنامه. انتخابات ولسی جرگه در قندهار با یک هفته تأخیر امروز برگزار شد. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید شاهد چندین مورد بی‌نظمی و نارسایی در انتخابات ولسی جرگه در قندهار بوده است.
آمادگی کامل گرفته شده بود، اما باز هم عملاً بعضی مشکلات وجود داشت که در مصاحبه‌های اول
بی‌نظمی‌های لیست است که اکثر کسایی که مراجعه میکنند نامش در لیست نیست. مشکل دومی مشکل دیرباز شدن همین مراکز محلات است.
پاسخ رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این مورد چیست؟
آمادگی کامل گرفته شده بود، اما باز هم عملا بعضی مشکلات وجود داشت که در مساعتهای اول به او رسیدگی صورت گرفت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در چگونگی حمایت و مشوره‌دهی ماموریت حمایت قاطع ناتو با نظامیان افغان کدام تغییر وارد نشده است.
ما یک رابطه خوبی داریم، آموزش هم مشوره‌دهی هم به وقتش انجام میشه.
در مورد اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا هم گزارش داریم. جیم متیس گفته که روسیه نمیتواند جای ایالات متحده را در شرق میانه بگیرد. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. انتخابات ولسی جرگه افغانستان در قندهار امروز برگزار شد. این انتخابات در قندهار به دنبال کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان پیشین پلیس قندهار یک هفته به تأخیر افتاده بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که حدود 500 هزار تن قبلا در قندهار برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده بودند. برای گرفتن جزئیات تازه و بیشتر همین حالا صادق رشتنی خبرنگار رادیو آزادی را از قندهار در خط تلفن با خود داریم. رشتنی صاحب سلام، نخست بر ما بگوین که مرکزهای رایدهی در قندهار بسته شدن یا هنوز هم بازن و مردم رای میدهن؟
سلامونه یه ذربیا. اول خود تاکونو کمیسیون پریکره وکره چه ترسلور بجو ورستم دشاو خواهی و ساعت لپاره با تاکونو مرکزونه پرانیسته بی خود دست لیل که چه پرتنیزه بجی باندی هم لا در مرکزونه ندی بندسی بی د ټاکنو کمیسیون چارواکو ویلي دي چې هغه خلک چې لا هم د دې انتظار کوي چې رایه ورکړي او رایه نه استعمال کړي، دوی کولی شي چې تر 5 بجو وروسته هم خپل رایه وکاروي.
بله، شما شاهد کدام موارد از نارسایی و بی‌نظمی‌ها در جریان انتخابات در قندهار بودین؟
اول خو په کندهار کې سره له دې چې د ټاکنو بهیر د خلکو د زیات ګډون له امله او د امنیتي اړخه کومه ستونزه نه وه، خو د ټاکنو په بهیر کې خلکو د ځینو مشکلاتو یادونه کول، لکه موږ چې په تېرو خپرونو کې د هغه په اړه وغږېدو. مشخصا خلکو د ټاکنو پر کمیسیون پر کمزوري باندې ډېرې نیوکې کولې، سره دې چې د خلکو لیوالتیا له سهاره او تر اوسه پورې ډېره زیاته ده. زه په لنډه توګه هغه ستونزې یادونه یادوم چې ما خپله ولیدله او یا مو له خلکو واورېدل. مثلا تر ټولو جدي ستونزه محلونو ته د رای پاڼو ناوخته رسېدل و، چې په ځینو مرکزونو کې د خلکو شکایت و. دغه راز په ځینو مرکزونو کې د خلکو نومونه په لیستونو کې نه و، چې ځینې خلک وروسته تر لس نیم بجو یوولس بجو پورې انتظار یې وکړي، خو کمیسیون ناوخته دا پرېکړه وکړه چې د دوی نومونه دې په یو جلا لیست کې ولیکل شي او رایې دې ورکړي. دغه راز د بایومیټریک په سیستم کې هم ډېرې ستونزې وې. ځینې په ځینو مرکزونو کې دغه سیستم خراب و، او په ځینو کې د مامورینو د ناسم پوهاوي له خاطر دغه سیستم تر ناوخته پورې لا فعاله شوی نه و. دغه راز په ځینو مرکزونو کې موتریزو ناظرینو ته د شکایتونو فورمې نه ورکول کېدلې. البته په ځینو مرکزونو کې کاندیدانو البته د کاندیدانو ناظرینو پر خلکو مشخصا کارډونه ویشله. دغه راز په ځینو مرکزونو کې د خلکو شکایت دا و چې یو نفر په نیم ساعت کې کولی شي چې دغه د رایې ورکونې بهیر طی کړي، چې البته د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو پرله پسې نظرونه دا و چې د یو نفر د رایې ورکولو بهیر یوازې دقه وخت نیسي. دغه راز له دې بې نظمۍ سره ډېر خلک موږ ولیدله چې بېرته کورو ته ستانه شوه. ما وروسته تر غرمې د ازدحام د کموالي سره بېرته دا خلک راووتله او خپله رایې استعمال کړه.
تشکر. بله،
دلته ټولو جدي یو مهم مشکل چې واغه د کمیسیون د کارکوونکو غیر حاضري وه، چې د ټاکنو کمیسیون ویلي چې شاوخوا 200 کارکوونکي غیر حاضر و، چې دوی ځینې یوه برخه د دندې پر مهال بېرته کورونو ته ستانه شوي، چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو ناسم چلند ورسره کړی دی، او یوه برخه د معاشونو او امتیازاتو د کموالي له امله بېرته کورونو ته ستانه شوي دي.
با تشکر از شما صادق رشتنه، خبرنگار رادیو آزادی، به طور مستقیم از قندهار گزارش میداد. همین حالا قدرت رضوان، خبرنگار که ما را در قسمت پوشش خبری انتخابات در قندهار همکاری میکند، از قندهار نیز در خط تلفن با ماست. آقای رضوان سلام به شما. خود در جریان امروز از چندین مرکز رایدهی در قندهار دیدن کردی و میزان مشارکت مردم در این مرکزهای رایدهی در چی سطح بود؟
دیره مننه لمره تاسو و وردون که سلامونه. ما نن پا قندهار کی شپر مرکزون چه خریدنه وکره، که آقا دره در شدنه و دره در نارنه و دته ځینې مشخص مشکلات هم وو په دغه مرکزونو کې، چې زیاتره د بایومیټریک ماشینونو خرابتیا وه، او ځینو کارکوونکو هم بایومیټریک ماشینونو نه پوهېدله. او یو بل مشکل دا و چې خپله کارکوونکي هم ناوخته راتلله، او د دې سبب د ناوخته راتګ دا و چې هم د اول سره څخه د رای ورکونې پروسه ډېره وروسته پیل شي، او دا دې اوس د خپل د کمیسیون چارواکو اعلان وکړي چې دا پروسه تر 5 بجو پورې غځولې ده.
بله، آیا خودت صحبت داشتی با شماره از رای دهنده ها؟ آنها چی میگفتن؟ بله آقای رضوان، صدای مرا میشنوین؟
بله.
شما آیا صحبت با شماری از رای دهنده ها داشتین؟ آنها در مورد انتخابات در قندهار چی میگفتن؟ چی تشویش و نگرانی داشتن؟
ما چی کلا به رای ورکونکو سر خبری وکردی، اوغی به رای ورکولو پالا دیر زیاد تشویش بدیو چی چی ولی دی در انتخابات تر وقت شروع نسوله، او سر و خواته به خلقو علاقه دیره و ډیر خلک راغلي و درای مرکزونو کې، او دلته رای ورکولې. وروسته ورو ورو خلک دې څه کمېدله، دلته د غرمې خواته
د خلک بو شمیر زیات څو ځکه چې دا شي وکیل چې د خرمی او خاتم کارکون کې ازل سره ام د خلک بو شمیر زیات.
بله، میزان مشارکت زنان در مرکزهای رایدهی چقدر گسترده و پررنگ بود؟
د شوزو ګډون هم په پراخ ډول و. ما چې کله د دروي مرکزونو څخه لیدنه وکړه، په دروي مرکزونو کې یوازې او یوازې دا ستونزې وې چې ځینې ښځینه کارکوونکي نه په بیې نشي پوهېدله، او هلته به د ښځینه وو محلونه هم کم وه. یو مکتب ته چې موږ ولاړلو، وړې د ښځینه وو دوه محله وه، خو یو بند وه او یو په یو کې رایه اچونه شروع وه. تر هغه سربېره هم وړې د ښځو شمېر بېخي زیات و، او هلته زیات شمېر ښځې لا هم را روانې وې.
با تشکر از شما قدرت رضوان، خبرنگاری که ما را در قسمت پوشش خبری انتخابات در قندهار همکاری میکند، به طور مستقیم از قندهار گزارش میداد.
خبر معتبر، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
پنج و شانزده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. مردم در قندهار امروز در حال در انتخابات ولسی جرگه رای دادند که از بی‌نظمی ها و نارسایی ها در انتخابات قندهار، از جمله باز نشدن به موقع شماری از مرکزهای رایدهی در این ولایت گزارش شده است. با محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، از طریق تلفن صحبت کردم و در آغاز از وی پرسیدم که ناظرین این بنیاد شاهد چی بی‌نظمی ها و کاستی ها در انتخابات قندهار بودند.
از بی‌نظمی ها همی لست است که اکثر کسایی که مراجعه میکنند نامش در لست نیست، و این یک نوع بی‌نظمی کلان است که بیبار هست و زمینه رایدهی مشکل دومی، مشکل دیرباز شدن همین مراکز محلات است. مشکل سومی، در تعدادی از محلات زنانه که نه کارمندای زن است نه محلی است. کارمندای زن اگه هست، مثلا در اوجه لست رای دهندگان زنانه نیست، در اوجه برن رای بدن. و در یک تعداد محدود محلات متاسفانه شاید صندوق پر شده و تا جایی هم پلیس مداخله کرده. بی‌نظمی ها زیاد است. بحث بایومتریک هم همونجا یک چالش شده.
عبدالبدی صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دیروز در یک نشست خبری در قندهار گفت به هدف جلوگیری تکرار کمی و کاستی و بی‌نظمی هایی که در سایر ولایات در انتخابات ولسی جرگه وجود داشت، خودش شخصا به قندهار آمده تا انتخابات در قندهار به درستی و خوبی برگزار شود. چی فکر میکنین که چرا در قندهار مشکلاتی که در انتخابات در سایر ولایات وجود داشت تکرار شد؟
خب متاسفانه مشکلات بنیادی بوده، مشکلات با سیستم بوده، با کارشیوه بوده، و مشکلات بدون سنجش طرحهایی که رایه شده عملی شده، و این مشکلات نبوده که جلوش گرفته میشد، چون لست رای دهندگان قبل از قبلش کار شده که یک لست معتبر نبوده. بس بایومتریک هم عین یک مشکل بوده. اینا درست است که درس آموختن از 32 ولایتی که انتخابات برگزار شد، درس خیلی خوبی بود که باید آدم یاد میگرفت، ولی طرحها پیش از پیش قبول شده و نمیتونستن که اینا تغییر بدن در طرح. باز هم همون مشکلات در روز انتخابات امروز در قندهار تکرار شده.
پس بالای مشروعیت انتخابات و اعتماد مردم بالای پروسه های انتخابات، چی تأثیر میتونه این کمی کاستی و بی‌نظمی ها بر جای بگذاره؟
متاسفانه این کمی کاستی ها و بی‌نظمی های مدیریتی رسیدن به یک نتیجه مطلوب و دشوار میسازه.
گزارش هایی را که از ناظرینتان دریافت کردین، چند مرکز یا محل رایدهی در زمان تعیین شده در قندهار باز نشدند؟
اکثریتش برای ما وقتی که صبح تماس گرفتیم، یک تیم کال سنتر ما، اکثریتش باز نشده بود، همه منتظر بودن، این اوجه اکثریتش باز نشده بود.
صحبتی بود با محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم بیاید بشنویم که پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به گزارش هایی که گفته می شود انتخابات ولسی جرگه در قندهار با بی‌نظمی ها و نارسایی ها به همراه بود چیست. همکارم مقیم نایب با عبدالبدی صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده است که چرا در انتخابات ولسی جرگه در قندهار بی‌نظمی و نارسایی ها موجود بود.
الحمدلله انتخابات در ولایت قندهار که یک دفتر تعیین انداخته شده بود امروز در تمام ولایت قندهار برگزار شد و آمادگی کامل گرفته شده بود، اما باز هم عملا بعضی مشکلات وجود داشت که در ساعت‌های اول به او رسیدگی صورت گرفت و تا حال هم در بعضی مراکز متاسفانه که مواد به اساس بعضی مشکلات که صبح یک شیلی که راکت هم شده بود ناوقت رسیده بود با او هم رسیدگی صورت گرفت و کمیسیون تصویب داد که اونمو مراسمی که مواد به تاخیر رسیده یک ساعت دیگه هم تمدید شود. در مجموع به مردم قندهار مؤثرات خود تبریک میگیم، نیروهای امنیتی هم سپاسگزاری میکنیم.
گفته میشه در بعض مراکز کارمندان ناوقت رفتن به خاطر تهدیدات امنیتی بوده یا ملحوظات دیگه، شما آگاهی دارین؟
بعضی بسیار مرکزهای بسیار کم بودند، ساعتهای 7 بجه کمی ناوقت رسیدند چون راه هم از طرف نیروهای امنیتی اینا امن ساخته شده بود و بعض موتورها هم داشت گزارش کمتر بود به واسط شد و بعضی مراکز رسیدگی به همون وقت صورت نگرفته بود شده نشده باشه، اما پسانتر این مشکل از بین رفت و تمام مراکز ما باز بوده و رای دهی صورت گرفت.
ناظرای انتخاباتی در گفتگوی با رادیو آزادی با رادیوی ما گفتند که در بعض اوزه ها نیروهای امنیتی در کار کمیسیون مداخله کردند. شما ایره چقدر تایید میکنین؟
ما خودم که در اینجا در حدود 14 مرکز خودم رفتم و در اونجا مشاهده کردم، میرکم یک چیز رفور نه با ما آمده و نه هم دیدی ما میرنه که نیروهای امنیتی در جایی که ما دیدن کردیم بلکن بیشتره بوده، یکانه حدثی اونا تامین امنیت رای دیدان بوده و با مردم همکاری خوب باشه و امنیت باشه به درست فراهم ساخته بود.
شما پیش از این گفته بودین که تمامی مشکلات در راه برگزاری انتخابات رفع میکنین از تجربیتان با استفاده از انتخابات هفته گذشته، اما بازم در کار بایومتریک مشکلات وجود داشت، چی میگین در این مورد؟
ما هم میفهمیم که در افغانستان در هر جای برق وجود نداره و این مواد بایومتریک هم تقریبا 10-15 روز قبل به نصف دیگه ولایت به کندهار فرستاده شده بود و روزهای زیاد گذشت در اینجا هم اونمو مواد در صندوق بسته بوده که کسی حق باز کردن اونا را هم نداشت مگر در پیشتی و در حضور ناظرین، و این ما گفتیم که ما هر پروسه کمی کاسی خود داره با او هم در اول روز بوده و با او هم رسیدگی صورت گرفت.
سید صاحب از شما نقل قول شده بود قبلا که گفته بودین کمیسیون انتخابات بدنامترین نهاد در افغانستان است، آیا بعد از این انتخابات، یعنی بعد از اینکه انتخابات برگزار شده بود، هنوز هم به می سخنانتان استوار هستین؟
ما گفته بودیم که بدنامترین نهاد متاسفانه بوده بعد از اینکه انتخابات 2014 برگزار شد و در ارتباط با کمیسیون اعتماد و باور مردم کمتر شده، اما رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات مثل که شما در جریان هستین را ثابت کرد که مردم چقدر به شوق و ذوق و به مراکز رای دهی تشریف میارن و به کاندید دلخواه خودشان رای میدن. با وجود مشکلات امنیتی بسیار به شکل گسترده شرکت مردم در انتخابات نمایندگی عظیم میکنه که اعتماد مردم به کمیسیون مستقل انتخابات اعاده گردیده.
عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهیتان سپاسگزاریم. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که زمان رایدهی را در انتخابات ولسی جرگه در قندهار تا ساعت 6 شام تمدید کرده است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی همین حال از کابل با ماست. شایان صاحب سلام، جزئیات بیشتر در مورد تمدید زمان رایدهی در قندهار چی قرار است؟
سلام به شما و شنوندای عزیز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که به دلیل تأخیر در باز شدن برخی مراکز رایدهی در ولایت قندهار، روند رایدهی موقتا برای یک ساعت دیگر تمدید شده است. زبی سادات یکی از معاونین سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت در صورتی که شمار رای دهندگان بیشتر شود، روند رای دهی ادامه خواهد یافت تا هیچ رای دهنده از حقش محروم نشود.
بدبختانه باز هم در قندهار در بعضی مراکز نتونستیم به مو وقت مشخص که هفت صبح بود مراکز باز شوند. کمیسیون فیصله نمودن تا به خاطر از اینکه کسی از حق رای دهی محروم نشوند برای یک ساعت این پروسه تمدید شدن.
آقای سادات همچنان افزود که پس از ختم روند رایدهی شمارش آرا در محلات رایدهی آغاز خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از جمله 173 مرکز تنها یک مرکز در ولسوالی خاکریز به دلیل تهدیدات امنیتی باز نشده است. بله فروغ صاحب.
با تشکر از شما همکارم نورالله شایان از کابل گزارش میداد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه نمیتواند جای ایالات متحده را در شرق میانه بگیرد. جیم ماتیس که در کنفرانس دیالوگ امنیتی در بحرین صحبت میکرد این سخن را گفت. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
با دنبال مداخله نظامی روسیه در سوریه، وزیر دفاع آمریکا به رهبران عرب گفت روسیه نمیتواند جایگزین ایالات متحده در شرق میانه شود. جیمز ماتیس که امروز در نشست سران عرب در شهر ماناما پایتخت بحرین صحبت میکرد گفت حضور روسیه در منطقه نمیتواند جایگزین تعهد درازمدت، پایدار و شفاف آمریکا در شرق میانه شود. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که در کنفرانس سالانه دیالوگ امنیتی در بحرین سخنرانی میکرد گفت فرصت طلبی و تمایل مسکو به نادیده گرفتن فعالیت‌های جنایتکاران اسد علیه مردمش نشانه از عدم پابندی تعهد صادقانه آن به اصول اخلاقی میباشد که خیلی به آن نیاز دیده میشود. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است ناوقت امروز در نشست برای پیدا کردن رای حل سیاسی دوامدار جنگ سوریه در شهر استانبول با رهبران ترکیه، فرانسه و آلمان اشتراک کند. جنگ سوریه 7 سال است که دوام دارد. در جنگ سوریه روسیه از رژیم رئیس جمهور بشار اسد حمایت میکند و ترکیه طرفدار شورشیان ضد حکومت این کشور میباشد. وزیر دفاع آمریکا افزود حمایت ایران از رژیم سوریه امرا با ویتوهای پیهم روسیه در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باعث شد که اسد تا هنوز در سوریه باقی بماند. جیمز ماتیس در ادامه سخنرانی خود همچنان هشدار داد حوادث مانند کشته شدن روزنامه‌نگار سعودی جمال خاشقچی موجب تضعیف ثبات در شرق میانه شده است و ایالات متحده اقدامات اضافی را علیه مرتکبین آن انجام خواهد داد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا افزود ناکامی هر کشور در ارتباط به رعایت نرم‌های بین‌المللی و حاکمیت قانون ثبات منطقه‌ای را در زمان تحت فشار قرار می‌دهد که بیشترین نیاز به آن دیده می‌شود.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در چگونگی حمایت و مشوره دهی ماموریت حمایت قاطع ناتو با نظامیان افغان کدام تغییر نیامده است. سخنگوی این وزارت پس از آن این مطلب را امروز به رادیو آزادی گفت که برخی از روزنامه‌های آمریکایی گزارش دادند که نظامیان آمریکایی نشست‌های مستقیم را با افغان‌ها متوقف ساختند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد خودداری نظامیان ماموریت حمایت قاطع از نشست‌های رو در رو با نیروهای امنیتی افغان، وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در چگونگی حمایت و مشوره‌دهی نیروهای بین‌المللی با نیروهای افغان کدام تغییر به میان نیامده است. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم نظامیان خارجی بر روابطشان با نیروهای امنیتی افغان تاثیرگذار نبوده است. آقای جاوید میگوید که نیروهای ماموریت حمایت قاطع مانند گذشته از نظامیان افغان با قوت پشتیبانی میکنند.
تانوس که هستن کدام مشکلی به وجود نمیاره. ما رابطه بسیار خوبی داریم، مشوره اونا در همه جای دیشان هم با حمایت نیروی افغان یک بمبارمان هوایی کرد، هیچ نوع تاثیری نداره سر روابط کلی افغانستان و ایالات متحده آمریکا و ناتو. ما یک رابطه خوبی داریم، آموزش هم مشوره دهی هم به وقتش انجام میشه.
این در حال است که روزنامه واشنگتن پست به تازگی گزارش داده که نظامیان آمریکایی نشست‌های مستقیم با نیروهای امنیتی افغان را توقف دادند و از طریق تلفن و ایمیل با آنان در تماس خواهند بود. این روزنامه با نقل از یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نوشته که این تصمیم را پس از رویدادهای خونین در ولایت‌های هرات و قندهار اتخاذ کرده‌اند. در هرات هفته قبل یک فردی که لباس نظامیان افغان را بر تن داشت، سربازان خارجی را هدف قرار داد که در آن یک سرباز چکی کشته شد. همچنان در حمله یک فرد دیگر که در چوکات محافظان والی قندهار فعالیت داشت، بر علاوه کشته شدن جنرال عبدالرازق و جنرال عبدالمؤمن حسین خیل، یک جنرال آمریکایی نیز زخم برداشت.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان همچنان سپاسگزاریم. حالا هم همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
انتخابات ولسی جرگی افغانستان در ولایت قندار که قرار بود ساعت 4 پس از ظهر خاتمه یابد، بنابر حضور مردم در صفعا تا ساعت 6 شام تمدید شده است. این انتخابات بجز از ولسوالی های معروف و نیش در 15 ولسوالی دیگر قندار برگزار شده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده شده است. بر اساس معلومات کمیسیون، انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ماه عمل سال 1398 خورشیدی برگزار خواهد شد. در نتیجه انفجار موتر بمبگذاری شده در میدان شهر مرکز میدان وردک به شمول یک پلیس 6 تن کشته شدند. این انفجار امروز در نزدیک یک مرکز پلیس رخ داد که در آن 31 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های افغان میگویند در اثر حمله هوایی نیروهای افغان در ولایت غزنی 13 جنگجوی طالب کشته شدند که در میان آنها 8 جنگجوی پاکستانی شامل است. این عملیات دیشب در ولسوالی گیلان این ولایت رخ داده. رهبران ترکیه، روسیه و فرانسه امروز در مورد مسائل امنیتی و سیاسی سوریه بحث می کنند. این نشست قرار است در شهر استانبول برگزار شود. و جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده به رهبران عربستان سعودی گفته است که روسیه نمی تواند جاگزین امریکا در شرق میانه باشد.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تا دقایق دیگر برنامه حقیقت چیست پخش می شود. اما پیش از آن ویدا میرزایی خبرهای ورزشی را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
قرار است تیم ملی فوتبال 14 سال افغانستان امروز دومین مسابقه را در جام صبرتو در برابر تیم قوای هند انجام بدهد. شمسمینی معاونسخان گوی فدراسیون فوتبال امروز به رادیو دادی گفت این تیم در اولین مسابقه خود توانست تیم پنجاب هند را شکست بدهند. وی افزود قرار است این تیم امروز ساعت 3:30 به وقت افغانستان در مقابل تیم قوای هوایی هند به میدان رقابت بروند. سال گذشته تیم 14 سال فوتبال افغانستان قهرمان این مسابقات شده بود و یک سال پیشتر از آن مقام نایب قهرمان این مسابقات را کسب نموده بود. قرار است مسابقات انتخاباتی تیم ملی بسکتبال افغانستان در هفته جاری در جیمنازیوم تربیت بدنی برگزار شود. عارف فیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز در صحبت با رادیو زدی گفت در این مسابقات علاوه بر تیم‌های کابل تیم‌های منتخب ولایت نیز اشتراک دارند. این مسابقات یک هفته ادامه خواهد داشت. وی افزود هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی و انتخاب بهترین بازیکن برای تیم بزرگسالان و جوانان بسکتبال کشور می باشد. و سومین مسابقات تست یا یک روزه کرکت میان هند و وست‌اندیز امروز را اندازی شد. تیم وست‌اندیز در دو روز گذشته 600 دوش را برای هند هدف تعیین نمود و هند نیز برای شکستاندن این هدف بهترین بالرهای خود را دعوت کرده است. این مسابقات تست یا یک روزه به تاریخ 21 اکتبر آغاز شده و قرار است به تاریخ اول نوامبر پایان یابد. وست‌اندیز و هند پس از این مسابقات قرار است مسابقه T20 را هم انجام بدهند که به تاریخ 4 نوامبر آغاز و تا 11 همین ماه ادامه دارد. میزبان این مسابقات کشور هندستان می باشد.
5:34 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی برنامه هفتگی حقیقت چیست پخش می‌شود. با دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. ترور جنرال عبدالرازق نگرانی ها و واکنش های داخلی و خارجی را به همراه داشته است. بررسی هایی که تا هنوز درباره چگونگی این رویداد صورت گرفته ظاهراً مورد قناعت مردم نبوده است. بحث این هفته روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با محمد یار، یار منشی حزب ودان افغانستان مصاحبه کردیم. امید شنونده‌های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. یار صاحب، خیلی تشکر از اینکه فرصت دادین و به استودیو آمدین. در آغاز میخوایم پرسان بکنم که واکنش های مردم در رابطه به ترور جنرال عبدالرازق چگونه بود؟
سلام و احترام عرض می‌دارم. واکنش های مردم برای ما واقعا عجیب و غریب بودن، بسیار زیاد دلسوزانه و بسیار زیاد غمگین و خشمگین مقابل اینمی توطئه و اینمی پلان و پروگرام تروریستی. و این نشانگر نمو سطح محبوبیت شهید جنرال عزیق بود که در ذهن جمعی افغانا انعکاس یافت.
از دید شما چرا ترور جنرال عبدالرازق در میان مردم این گونه واکنش های را در پی داشت؟
به نظر ما مردم از دست پاکستان از شروع جهاد، در دوران جهاد، باز در دوران حاکمیت طالبا و بعد از او که آل خوبیخی علنی شده که طالبا و دیگر تروریست های جهان متمرکز شده در پاکستان، در خاک پاکستان، و ای ادعای و اگان وقت تنها افغان ها میکدن و ای ادعا حکومت افغانستان میکد. متاسفانه که دنیا بالخصوص امریکا قبول نمیکد، اما آلی ای روشن شده، برای امریکا هم روشن شده که تروریست ها و مراکز تمویل و تجهیز و تربیه و تریننگش در پاکستان است. اینمی واقعیت ها هستن که مردم می فهمه و در مقابل اینمی پالیسی خصمانه پاکستان جنرال عزیق بسیار زیاد با جدیت و قاطعیت عمل می کرد. به نظر ما این نقطه قابل درک است که مردم به اینمی خاطر بسیار زیاد غمگین شدن به تروری رازیق و بینیمی خاطر اون سطح محبوبیت جنرال رازیق در ذهن جمعی بسیار زیاد خلاف توقع بالا رفت.
نظر شخصی شما درباره کشته شدن جنرال عبدالرازیق چیست؟
گرچه نظرات بسیار جالب و عجیب و غریب ارائه میشه، یکی خوب اونمون نظریات عوام هستن، عوام الناس هستن، مثلا در سوشل میدیا و مثلا در کوچه و بازار مطرح میشه، گفته میشه که توطئه امریکا بود و ما بسیار زیاد تعجب میکنیم بعضی تحلیلگرای جدی در مباحث جدی در میزهای مدور رسانه های جدی، تحلیلگرا هم بحث میکنه و نظرشانی است که این توطئه امریکاست. برای ما بخاطر جالب هستن که وقتی امریکا میگه که ما مثلا دوست حکومت افغانستان هستیم، جنرال عزیق که یک پارتنر و یک رفیق و یک همکار نزدیک استراتژیک امریکا بود، این حمایت امریکا بود که جنرال عزیق جنرال عزیق شوه. خب وقتی که پاکستان به صفت یک دشمن میشناسین و همیشه مداخله میکنه، آل امریکا میگه، دنیا میگه، شما میگین، هر کس میگه، مثلا پاکستان متاسفانه حکومت پاکستان، پالیسی پاکستان، دیپلماسی پاکستان در مقابل افغانستان خصمانه و دشمنانه است. وقتی که مثلا طالبا اعلان میکنه که این پلان و پروگرام ما بود، طالب یعنی چی؟ طالب در کجا؟ خو علی خو علنی شده، از ابهام برآمده مسئله که طالب شورای کویته در پاکستان حضور داره، اونا ادعا میکنه، ویدیو پخش میکنه، اونمو شخص نفوذی که اینمی عمل انجام داده او ویدیوش پخش میکنه، ما فکر میکنم که مسئله واضح است که جنرال عزیق دشمنی پالیسی های پاکستان بود و پاکستان در تعقیب ای بود به شدت در طول یک دهه زیادتر از یک دهه که ترور بکنه، زیاد حملات انتحاری و حملات تروریستی انجام شده، او جان به سلامت به در برده از اینمی حوادث.
دقیقا چند حمله تروریستی بالای جنرال عبدالرازق صورت گرفته بود؟
زیادتر از 25 حمله تروریستی سرش انجام شده بود، اما او جان به سلامت برده بود.
یار صاحب، پس از کشته شدن جنرال رازق، عکس العمل هایی که حکومت یا اقدامات را که حکومت برای مردم قندهار انجام داد و مردم قندهار هم با یک خلای امنیتی و ظاهرا سیاسی روبرو شده بودند، این اقدامات چقدر قناعت کننده و بجا بود از دید شما؟
ولی من فکر میکنم که سفر رئیس جمهور به قندهار و حضور پیدا کردن بین مردم یا بین سران اقوام، فکر میکنم که فوق العاده تاثیر مثبت داشت. اون 5-6 نقاطی که رئیس جمهور مطرح کرد در مورد جنرال رازق یا در مورد خواسته های مردم، فکر میکنم که قناعت مردم به دست آورد.
یار صاحب، طالبان یاد کردن و تصاویر و ویدیوهای را نشر کردن که ظاهرا افراد نفوذیشان در یک اداره مهم و حکومتی جا گرفته بود که سبب ترور جنرال رازق شد. خب این بار نخست نیست، در گذشته همچنین رویدادهای مشابه صورت گرفته. از دید شما ارگانهای کشفی و استخباراتی هم غفلت نکردن؟
خب اگر مقصر به این معنا باشه که یا به حساب قسمی که گفته میشه دست داشته باشه، خو فکر نمی کنم که دست داشته باشه، یا مقصر بی باشه که مثلا غفلت کرده باشه، فکر می کنم این حادثه اول شما فرمودین که حادثه اول نیست، یعنی اشخاص نفوذی که یعنی حملات انجام میده نه تنها برای اشخاص امنیتی داخلی بلکه بر کسای خارجی هم حملات انجام شده و اونا خو ما میفهمیم طبیعتاً که بسیار زیاد دقیق هستن، اصولی هستن خارجی ها، اما این مسئله افغانستان به حد پیچیده است که اصلا جلوگیری این تو حملات سخت میشه، واقعاً سخت میشه. اگر نه خارجی یه علاقه مندی داره، نمیخواه و نه حکومت افغانستان که نمیتونه یک حادثه رخ بده. ما فکر میکنم به هر صورت مسئولیت خوب به حکومت برمیگرده، حکومت باید درس بگیره، یاد بگیره و در آینده اقدامات جدی داشته باشه، متوجه باشه. اما باز هم مسئله افغانستان مسئله ساده نیست. این مسئله تنها مربوط افغانستان نیست، مربوط منطقه نیست، این مسئله جهانی است، به سطح جهانی پیچیدگی داره. به این خاطر ما فکر میکنم که اینمی طور حملات یعنی طبیعی است، اینطور نیست که باید هیچ انجام نشوه. چرا انجام شد؟ انجام خونه شوه، اما فکر میکنم که میشه.
یار صاحب، پس از ترور جنرال رازق وضعیت امنیتی در قندهار از دید شما چگونه خواهد شد؟
این تشویش ما هم داشتم. پیش از اینکه جنرال رازق ترور شوه، در زمان حضورشان، در زمان حاکمیتشان، ما در این مورد زیاد فکر میکردم، بحث میکردم و بعد از ترورشان ما هم در این تشویش بودم، مردم هم افغانستان هم کل دنیا در این مورد تشویش داشت. تا به حالی که ما شما صحبت میکنیم، ما که احوال میگیرم، تحقیق میکنم، تحلیل میکنم، فکر میکنم اونم تشویش که وجود داشت که شاید اوضاع به طرف بحران بره، اوضاع دگرگون شوه، تا به حالی ثبات برقرار است. خلاف توقع ما و خلاف توقع اون ذهنیت که وجود داشت، فکر میکنم که وضعیت نرمال است و زیر کنترل است.
بله، به عنوان پرسش آخر، آیا تادین خان سرپرست قماندانی امنی قندهار خواهد توانست برای امنیت قندهار مؤثر تمام شود؟
اول باید اینمی نقطه مطرح بکنم که به نظر ما از لحاظ پرنسیپ و قانون این یک اقدام خوب نبود که مثلا یک مقام دولتی میراثی شود. این خو ملکیت کسی نیست، ملکیت شخصی کسی نیست که به میراث بمانه. اما نظر به اونمو روانشناسی جامعه شناختی قندهار که امو جال متاسفانه هنوز هم اونمو ذهنیت تباری و قومی حاکم هستن، نظر به اینمی وضعیت ای اقدام فکر میکنم بجا بود و تا حدی کنترول کدام میتانه ده اینمی شرایط فعلی که خواسته های بازی همانه بازی از سران اقوام ای بود که او نزدیک بر جنرال ازیق بود یا نزدیک به اونمو قوم تبارش بود، خواسته اونا بود. ده نمیتر شرایط حساس فکر میکنم یک اقدامی بجا بود، اما در طویل مدت فکر میکنم که حکومت باید جدی متوجه باشه و مسئله قندهار بخاطر که بسیار زیاد حساس است، در کوتاه مدت فکر میکنم مؤثر است.
بسیار زیاد تشکر یار صاحب از اینکه به استودیو تشریف آوردید.
خواهش میکنم.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتیتان در برنامه این هفته هوای تازه روی علل و عوامل و پیامدهای رقابت‌های ناسالم میان جوانان و راه‌های حل آن درنگ می‌کنیم. این برنامه شامل نظریات جوانان، گفتمان از رقابت‌های ناسالم جوانان و در اخیر برنامه مصاحبه با یکی از روانشناسان افغان مرتبط به همین موضوع بخش دیگری این برنامه است. من حسیب الله تلاش برنامه را تقدیمتون می نمایم. حالا توجه نمایید با گزارشی که سعدی زاهل در رابطه به همین موضوع تهیه کرده است.
بله شنونده های عزیز، پیشرفت ها و کامیابی ها خانه ها با رقابت همراست و این رقابت است که ما را به قله های بلند موفقیت می رساند. باعث می گردد که افراد در زندگی خیش تلاش و مبارزه نماید تا یک موقف یا جایگاه خوب را در اجتماع کسب کند. اما رقابت در زندگی باید از راه های سالم صورت گیرد. اگر رقابت از راه های منفی صورت گیرد، آن را رقابت ناسالم می نامد و رقابت ناسالم عملی که خودخواهانه برای خواست فردی انجام شود و دیگر را موازی با خود نپذیرد و همواره در پی نابودی جانب مقابل پیکار کند. و اما در مقابل رقابت سالم عملی است که دائما فرد در همکاری با دیگران برای بهبود جامعه آن را انجام دهد و خوشبینی را محتوای کار خیش قرار دهد. به گفته کارشناسان اجتماعی، رقابت حقیقت زندگی است. به هر طرفی که نگاه کنید اثر آن را می‌بینید. بین ورزشکاران، هنگام کسب و کار، در مکانهای تحصیلی و مسائل سیاسی. گفته شده که رقابت ذاتی است و افراد دائما در حال رقابت با یکدیگرند و به اندازه تاریخ هستی موجودات زنده قدامت دارد. شمار از جوانان میگویند که رقابت ناسالم در شرایط امروزی میان جوانان بیشتر دیده می شود. نوید سلطانی، یکی از فارغین رشته های علوم سیاسی و ژورنالیسم، عامل رقابت های ناسالم را این گونه بیان می دارد.
دلایل
زیادی وجود داره که رقابت ناسالم زیاد شده. برخی ها را ما میبینیم جوان هست، پولدار هست، از سرمایه خود استفاده میکنه، به یک جای میرسه. اما ما میبینیم فقر و بیچارگی هم وجود داره که یک جوان دیگر هم آرزو داره و مثل از جوان به یک جای برسه. متاسفانه یا پول نداره و یا کنم حمایتگری نداره، او دست میزنه به رقابت ناسالم که میتونه که مانع صد راه امور رقیب شوه و مانع پیشرفت از او شوه. با رقابت ناسالم هرگز رسیدن نمیتونیم، هیچ کس نمیتونه به موفقیت برسه.
سلیم رحیمی یک جوان دیگری است که یکی از همکارانش با وی رقابت ناسالم داشت و این رقابت بعد از 2 سال به خفگی گرایید. از سلیم بیشتر مشنویم.
خاطری که من خودم دارم یه است که یک دفتر ما کار میکردیم، یک رفیقم بود، بیشتر دیگه دوز بودیم. من خبر نمی کردم رقابت داره. تا 2 سال ما کزی ده یک جای کار کردیم، بعد 2 سال بعد فهمیدیم کمی که رقابت کردیم، مدار خوب پیش رفتیم. تا حتی شد که رقابت ما جنگ کردیم. بعد جنگ یک سال دیگه در دفتر بودیم، ما گپ نزدیم. یکی از خاطرای ما بود از رقابت سالم و غیر سالم.
شکریه یکی از محصلین شهر کابل میگوید بسیاری اوقات متوجه شده بعضی از دختر خانم هایی که در قوم خیش که همسن سال وی است با وی بعضی همچشمی ها و رقابت هایی دارد که این رقابت ها باعث شده که وی از آنان دوری بجوید. در ضمن شکریه میگوید که دختران نسبت به پسران بیشتر رقابت های ناسالم در وجودشان دیده می شود. رقابت دخترها در حد تبصره های منفی در جمع دوستان است، ولی رقابت های ناسالم میان پسران عواقب به خیلی ناگوار را در پی دارد.
رقابت ناسالم بین دخترای ما بیشتر چشم میخوره. به طور مثال می دخترها که مثلا یکی دیگر میبینن بدون درک از اینکه مست چه موقف هستن و او در چه موقف باشه، پشت سر یا روبرو یا در هر جایی تخریب میکنن همدیگره و هیچ وقت هم همین شخص که تخریبگر هستم موفق هم نمیشه، جز اینکه استرس و تشویش بر خودش جور میکنه. شخص فوق را هیچ صدمه رسانده نمیتونن. در طبقه سکور رقابت ناسالم هم دیده میشه به شدت که باز بسیار از صدمات جبران ناپذیر هم میتونه در پی داشته باشه.
میگویند که رقابت های ناسالم جوانان را آهسته آهسته به سوی نابودی میکشاند. سهیل ساحل یکی از باشندگان شهر کابل یک مثال از رقابت های ناسالم حادثه احمد ولی هوتک یکی از قهرمانان ورزشی MMA یا مبارزات آزاد را میداند.
قسمی که از نامش پیداست رقابت ناسالم، یعنی چیزی که انسان را به هیچگاه به خوشنودی و خوشبختی نمیکشه. حتی میشه که بگیم جامعه را، یک اجتماع را، یک کشور را به خوشنودی و به پیشرفت نمیکشونه. یک جوان در یک رشته بسیار خوب قدم میگذاره، پیش میره، متاسفانه افراد دیگه هستن که او را به انصدار روش قرار میگیرن، به نوعی رو تهدید میکنن، او را لت و کوب میکنن، حتی باعث میشه که او را به قتل برسونن. خب مثال زندهش میشه بگیم که چند شب پیش یک قهرمان ورزشی که وسط افغانستان و وسط جهان رقابت کرده بود و از خود نام خوبی به جا گذاشته بود، متاسفانه توسط افرادی که هنوز مشخص نشده یا به نوع مشخص شده افشا نشدن مورد لت و کوب قرار میگیره که با چاقو سرش وار میکنن. اینی میشه از رقابت های ناسالم بگیریم.
قسمی که شنیدیم سهیل ساحل نظر به دلایلی که فردای همان شب احمد ولی هوتک با یک حریف روسیش مسابقه داشت این حادثه را به یک رقابت ناسالم ربط داد. به خاطر دانستن بیشتر خواستیم که حرفای خود احمد ولی هوتک را شنویم. آقای هوتک گفت که وی بالای شخص ادعا ندارد، اما گفت این افراد قسم معلوم می شدند که گویا ورزشکار باشند.
باز اختار را که خوبتر است که ازده امسا و قشتران نکنی دیگم. پس یوزر فیسبوک می شد و نمیتونستم که رو تشخیص کنم که از و این فیک بود. شاین باز یک سمت نام برش می داد، یک شاین باز یادم است. ما سر کسی تا ندارم، فقط گفتم میتونم که دشمن افغانستان بود. در نظر ورزشکار می رفت، چرا که ما میتونم بسیار براتی هم روی 5 نفر خود نجات بودم. یکی ورزشکار و یکی وزنشان خیلی زیاد بودن.
قهرمان مبارزات آزاد احمد ولی هوتک به مردم و علاقمندانش وعده می‌دهد که هیچگاه از رقابت‌های مثبت خود در قسمت رشد ورزش و بلند نگه داشتن بیرق افغانستان دست نمی‌کشد.
بله عزیزان برنامه، حالا توجه نمایید به نظریات شماری از جوانان شهر کابل که در مورد رقابت‌های ناسالم میان جوانان گفتنی‌های دارند.
محمود هستم، باشنده شهر کابل. در جامعه که رقابت باشه او جامعه پویایی است، تحرکات بیشتر هست، پیشرفت در همه عرصه ها ما شاهدش خواهیم بود بیشتر.
کسی که رقابت ناسالم میکنه دست به کارهای خراب میزنه. خودم خفه میشه معیفه میه که چرا جوانا با این کارها دست میزنن.
به نام خدا سعید تلاش هستم، باشنده شهر کابل. رقابت ناسالم متاسفانه که در انسان در بدبختی های بسیار زیاده میکشانه.
شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید.
علاقمندان برنامه، در این قسمت سعدی زاهل با شکریه مهدوی، یکی از روانشناسان افغان، در مورد عوامل، پیامدها و راه‌های حل رقابت‌های ناسالم میان جوانان مصاحبه نموده است که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می‌داریم.
خانم شکریه، شما در رابطه با یه بگویین که کدام عامل اجتماعی باعث میشه که جوانان میان خود رقابت های ناسالم را داشته باشن؟
ببینید، وقتی که ما در دوران کودکی هستیم، رفاقت و همکاری بیشتر برای ما اهمیت داره تا اینکه وارد مکتب میشیم. رقابت از همونجا در ذهن ما شکل میگیره. و یا اینکه ما یک کودک هستیم، هنوز صفحه روان ما هنوز رشد نکرده، ذهن ما قرار رشد نکرده و مادر همیشه ما رو با اطرافیان ما چیکار میکنن؟ مقایسه میکنن، فلان ببینید به کجا رسیده، یا مثلا با خودش مقایسه میکنه. و از همینجا هست که مقایسه ها باعث میشن که رقابت در ذهن ما شکل بگیره و باعث شده که گاهی افراد ما حتی رقابت های ناسالم داشته باشیم.
این رقابت های ناسالم اگر میان جوانان وجود داشته باشه و این جوانان زیادتر در وجود خود بروز بده، باعث چی مشکلات میشه؟
مثلا یک چیزی که باعث آثار و یا پیامدهایش میباشه، مثلا یک شایعه هست. ببینید، وقتی که زمانی که یک شخص میخواد به جایی برسه نمیتونه برسه و او باعث شایعه میشه، باعث میشه که طرف مقابل آبرویش برسونه، باعث میشه که طرف مقابل تخریب بکنه و این باعث میشه که هم به خودش آسیب برسونه و هم به طرف مقابل آسیب برسونه. و بیشترین مشکلی که به وجود میاد، یک جوان ما بیشترین انرژی خود از لحاظ جسمی و روانی صرف این میکنه که من طرف مقابل چه رقمی از بین ببرم. و یا مثلا یک نوجوان ما، یک جوان ما همیشه در تشویش میباشه، همیشه در استراب میباشه، همیشه در حالت استرس میباشه و حتی دچار افسردگی میشه. چرا که مثلا رقیب خود همیشه فکر میکنه که به یک جایی میرسه و این همیشه چی داره؟ تشویش داره و این تشویش باعث میشه که درست فکر نکنه و تفکر خود به کار نندازه و یا اینکه افسرده میشه. فرض بکن حالا رقیبش جلو بزنه و یک چیزی برسه و این جوان ما که رقابت داره با اون نرسه، چی میشه؟ فقدان، یعنی افسردگی. و حتی بعدن ها دچار ما کسایی دیدیم که با یک چیزی نرسیدن، دچار استرس و یا افسردگی خود نتونستن کنترل بکنن، رو به مواد مخدر آوردن. یعنی خیلی باعث میشه که اکثر نوجوانا و جوانای ما افکار منفی نسبت به رقابت داشته باشن.
خب خانم شکریه، ما که با شما را از جوانا صحبت کردیم، بسیاریشان گفتن که نسبت به بچه‌ها دخترها زیادتر رقابت دارن.
این حرف اشتباه است که دخترها بیشتر از پسرها رقابت دارن و حتی می‌بینیم که در رسانه‌ها همه جا میگن که زن‌ها نسبت به مردها حسادت بیشتری دارن. این حرف‌ها اشتباه است. رقابت در ذات تک تک ما و شما هست، حسادت در ذات تک تک ما و شما هست. همه میتونن رقیب باشن، همه میتونن در کار رقابتی باشن.
خانم شکریه، اگر ما درک کنیم که یک جوان امروی ما رقابت ناسالم داره، چگونه برخورد با ایشان کنیم که او متوجه شود کاری را که انجام میده مناسب یک جوان نیست و باعث تشویش و استرابش میشه؟
ببینید، در محیط کاری اگر باشیم، بیاییم برای دیگران هم یک فرصت ایجاد بکنیم. همه دوست دارن که پیشتاز باشن، همه دوست دارن که اول باشن. گاهی اوقات بیاییم از خود گذشتگی بکنیم، گاهی اوقات بیاییم همکاری داشته باشیم به جای اینکه رقابت داشته باشیم. چون که با همکاری بیشتر میتونیم به هدف خود برسیم. شما ببینید، در اسلام هم به همکاری بیشتر توجه دارن تا رقابت. پس بیایم در قدم اول ما خودمون را از لحاظ ذهنی اصلاح بکنیم و بگیم که دیگران هم حق دارن به یک جایی برسن، به یک رتبه‌ای برسن. و اگر دیدیم که دوست ما هم با ما رقابت دارن، کوشش بکنیم برش بفهمانیم. گاهی اوقات تقلید نابجا هم باعث میشه که ما از بین بریم و برای دوست ما نقاط قوتشون رو بفهمانیم، برش یادآوری بکنیم تا اون نقاط قوت خود دیده و مو مسیر بره.
تشکر.
تشکر شما.
خب جوانان عزیز، با استماع نظریات جوانان به این نتیجه می رسیم که رقابت ناسالم یکی از رفتارهای نامناسب است که نباید آن را در زندگی انجام داد، زیرا رقابت ناسالم باعث عقده، عقبمانی، خفگی، شکست و دشمنی های در بین جوانان می گردد و جوانان کوشش نمایند تا با توانایی ها و استعدادی که دارند برنامه های مثبت را در زندگی داشته باشند تا آنان را وادار به رقابت های ناسالم نکند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتون شد. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و قسمت و تنظیم بدی بیشی باید و بوی
به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.